کردو. سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پرواش با هوشیاری 31 سال از آفریقای جنوبی می باشد. از ایشان دعوت می کنیم سخنرانی خودشون رو در راستای سنت سوم شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران ای.org ذخیره خواهد شد. من جلسه رو میدم خدمت مترجم عزیزمون خانم سدی و آقای پرواش. بفرمایید.
Hi Pravash, how are you doing? Please start.
Thank you. Good evening. My name is Pravash and I'm an alcoholic and it's good to be here.
سلام دوستان عزیزم، من پرواش الکلی، از اینکه اینجا هستم خوشحالم.
And today we're talking tradition 3 which states that the only requirement for AA membership is a desire to stop drinking.
امشب راجع به سنت سوم صحبت می‌کنیم که میگه تنها لازمه عضویت در انجمن تمایل به قطع مصرف است. تمایل به قطع مشروب خوردن است.
And so, you know, if I had to put this very simply, tradition 3 for me is a great big hug that we of Alcoholics Anonymous will give to anyone who wants to stop drinking. Who has a desire to stop drinking, they are most welcome within our fold, so into our fellowship.
اگه من بخوام همچی خلاصه بهتون بگم، این مثل یه بغل کردن خیلی بزرگ میمونه که انجمن الکلی های گمنام برای هر کسی انجام میده، هر کسی که تمایل داره که بیا توی این انجمن و مشروب خوردنش رو بذاره کنار، یک بغل گنده. پرواش؟
And so, in our wonderful history of Alcoholics Anonymous, there are so many instances and examples where, as long as people have a desire to stop drinking, there should be absolutely no restriction on them on becoming members of Alcoholics Anonymous or having access to AA literature as such.
پروش میگه تا زمانی که هر کسی تمایل داشته باشه مشروب خوردنشو بذاره کنار، باید بتونه دسترسی داشته باشه به انجمن و به نشریات انجمن. پروش؟
Okay, so let's go back to our very early history. And there is a book in AA called Dr. Bob and the Good Old Timers. And in there, there's a story of a man who comes to a meeting. But it tells these people that he has an addiction that is worse than drinking. And this posed a dilemma to the old timers there. And, you know, they were wondering, you know, what kind of trouble the strange alcoholic might bring. And some of them felt that, you know, they might as well sacrifice this one person for the good of many of the people. In other words, they can maybe refuse him membership. And eventually, when they had discussed this and they started taking stock of themselves and doing an inventory, they found that what they were really afraid of was their reputation. Up until Dr. Bob, who was the oldest member there at that point in time, Dr. Bob said, he asked the question, what would the master do in this instance? And that debate was settled. In other words, what would God do in this instance? And that person was allowed to continue to be a member and attend those meetings.
Okay. پروش میگه یه مقداری برگردیم به تاریخچه این سنت سوممون و تاریخچه انجمنمون. یه اوایل که انجمن شروع شده بود، راه افتاده بود، دکتر باب و دوستان قدیمی، دوستان همون اوایل شروع کرده بودن، گرد هم آمده بودن، یه مردی میاد و میگه که من یه مشکلی دارم فراتر از الکل و بالاتر از الکل. البته که مشکل الکل هم داشته، ولی میگه من یه مشکل بزرگتری هم دارم، یه اعتیاد بزرگتری هم دارم. و این برای این آدمایی که اون اولیه دوره هم جمع شده بودن یه مشکل و یه بحران و یه دغدغه فکری ایجاد میکنه، و به طوری که حتی حاضر بودن اون شخص رو قربانی کنن و نذارم بیاد تو انجمن، قربانی این بحرانی که داشته و اسم و رسمشون. ولی بعد از یه مدتی شروع میکنم به فکر کردن، به تراز گرفتن، به اندیشه و به این نتیجه میرسن که اونا نگران چیزی که بودن، نگران اسم و رسم و نامشون بوده و میگن خب اگر خدا بود خودش چی کار میکرد، و بعد به این نتیجه میرسن که هیچ چیزی نگن، سکوت کنن و اجازه بدن که مسائل بره به جلو. اون مرد موند در انجمن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، کسی هم چیزی نگفت. روش میخواد به این رجوع کنه که تمایل به ترک الکل که داشت، کسی هم چیزی نگفت و موند دکتر با و دوستان اولیه انجمن. روش
اوکی. سو این دی کن آی کری آن؟
آف کورس.
یه. So in the early days, they tried to formulate membership rules to see who will be eligible to be a member of Alcoholics Anonymous, because they wanted it to be a fellowship of pure alcoholics. And then they found that there were so many rules and so many exclusions that practically no one qualified to be a member of Alcoholics Anonymous. Okay. Which eventually gave led to the tradition which says that the only requirement for membership is a desire to stop drinking.
So that's how they came to form tradition number 3. پروش میگه اون روزای اول دنبال یه سری قوانین بودن، همه یه سری قانون بذارن و ببینن با عضویت توی این انجمن باید چه کار بکنن. یه مدتی خب میگفتن که فقط کسانی که فقط خالصاً الکلی هستن و اعتیاد به الکل دارن و الکل مصرف میکنن باید بیان توی انجمن و قبول بشن. بعد از یه مدتی دیدن که خب اگر اینطوری برن جلو که هیچ کس واجد شرایط نمیشه، فقط صرف الکل، فقط الکلی نداریم، آدمایی هستن که مشکلات دیگه هم دارن. اینجوری شد که اینها به سنت سوم رسیدن، تمایل. Go ahead, Pravesh.
So today we find that a person is a member of Alcoholics Anonymous as long as he has a desire, he or she has a desire to stay sober. The tradition doesn't say that they have to be sober. All they need to do is have a desire to stay sober. And so a person is a member of Alcoholics Anonymous. Now, the tradition also doesn't say that the person can't have other issues. The person might be a drug addict, but might be have a desire to stop drinking. The person might be gay or lesbian, but still have a desire to stop drinking. So no matter whatever other issues we have, if we have a desire to stop drinking, we are allowed to be members of Alcoholics Anonymous. But I'm going to expand on that after you translate.
Okay. امروز یک عضو انجمن AA فقط کافیه که تمایل داشته باشه به قطع مصرف الکل. حتی این سنت نمیگه که باید هوشیار باشه، میگه فقط تمایل به هوشیار بودن داشته باشه. و در ضمن سنت نمیگه که مشکلات دیگه نداشته باشه، مثلا نمیگه این شخص نباید به مواد مخدر اعتیاد داشته باشه، یا نمیگه که این شخص نمیتونه گی باشه یا لزبیان باشه یا مسائل جنسی و اینای دیگه داشته باشه. فقط کافیه تمایل به ترک الکل داشته باشه، میتونه مشکلات دیگه هم داشته باشه و بتونه عضو انجمن الکلیای گمنام بشه. روش؟
Okay, so coming to that, so we can have people with any other issues that come to a meeting of Alcoholics Anonymous, provided they have a desire to stop drinking. But what about participation at these meetings? When we speak at these meetings of Alcoholics Anonymous, we speak only about our drinking problem, because we must be mindful of Tradition 5, which says that we have one primary purpose, to carry its message to the alcoholic who still suffers. So if I take my personal circumstances, I also have a drug problem. But when I'm at a meeting of Alcoholics Anonymous, I don't talk about my drugs. Neither do I talk about my overeating. Neither do I talk about any other addictions, gambling or whatever I might have. Because I need to stick to the primary purpose. So This tradition is broad in that it allows practically anyone who has a desire to stop drinking to come and be a member of Alcoholics Anonymous. But when we're participating in the meeting of Alcoholics Anonymous, we must be mindful of our singleness of purpose.
Okay. پروش میگه حالا آدمایی که مثلا با مشکلات دیگه میان و توی این جلسه دارن شرکت میکنن، حالا وضعیت شرکت کردنشون توی جلسات و وضعیت بودنشون تو انجمن، حالا اون تکلیفش چی میشه؟ خب من الان باید یه گریزی بزنم به سنت پنج که میگه ما فقط راجع به یک مسئله صحبت میکنیم، رساندن پیام، صحبت راجع به مسئله الکل، و بنابراین من ممکنه مسائل دیگه داشته باشم، مثلا مشکل با مواد مخدرم داشته باشم، مشکل با پرخوری هم داشته باشم، مشکل با قمار هم داشته باشم، اما راجع به هیچ کدوم از اینا توی AA که میام صحبت نمی‌کنم وقتی که وارد انجمن هستم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من باید به هدف اصلی بچسبم و وقتی که شرکت ما میکنیم توی جلسات باید آگاهی داشته باشیم که هدف اصلی ما اینه که راجع به الکل صحبت بکنیم و گریز نزنیم به مشکلات دیگه که داریم. پس آدم ها با مشکلات دیگه میتونن بیان توی این انجمن، ولی وقتی که وارد این انجمن میشن و صحبت میکنن، مشارکت و پارتیسیپیت میکنم بر راجع به الکل بشه. روش؟
Okay, so I'm going to go on early to the relationship between the third step and the third tradition. And the third step reads, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. And the third step asks me, what do I need to do in order to turn my will and life over to a loving care of God as we understood him? What do I need to do to turn my will and my life over to God? And the tradition tells me that the only thing that I need to do to turn my will and my life over to the care of God is to have a desire to stop drinking.
Okay. So the tradition answers to the step.
Yes.
The tradition is the answer to the step.
The step, yes. The step okay. poses the problem and the tradition gives you the solution.
اوکی پروش میگه حالا میخوام برم بپردازم به این مسئله که ارتباط بین سنت سوم و قدم سوم چیه. خب حالا بیام ببینیم قدم سوم میگه که ما تصمیم گرفتیم که زندگیمونو و ارادمونو بسپریم به خداوند بزرگ. چطوری ما این کارو حالا میخوایم بکنیم؟ سوال اینه، میپرسه چطوری میخوای این کارو بکنی؟ و سنت سوم میگه که با تمایل داشتن به ترک الکل این کارو ما میکنیم، یعنی ما تمایل پیدا میکنیم الکل رو ترک بکنیم و از طریق اون زندگی و اراده خودمون رو میسپاریم به خداوند بزرگ. پروش میگه قدم سه، اساسا قدم ها مشکل رو مطرح میکنن و سنت جواب رو مطرح میکنه. قدم میگه زندگیمو میخوام بسپرم، چطوری این کارو باید بکنم؟ سنت جواب میده با تمایل ببخشید، با تمایل به گذاشتن الکل به کناری. پروش؟
Okay, so I come into Alcoholics Anonymous and I say, and you people tell me that the only requirement for membership is a desire to stop drinking. Okay, I got this desire to stop drinking. What must I do if I want to stop drinking? And you people tell me...
I'm sorry, Pravesh, say that again. I didn't hear you.
Okay, so I come to AA and I tell you, and you people tell me that the only requirement I need to have is a desire to stop drinking. Okay, so I have this desire to stop drinking. Now, what do I need to do in order to stop drinking? I only have the desire. What must I do? I turn my will and my life over to the care of God. That's how the step and the tradition is related.
Okay, that's great. پروش میگه خیلی خوب، حالا من اومدم توی AA، شماها به من میگید که پروش تنها لازمه این که تو اینجا باشی و بتونی بیای تو این انجمن اینه که تمایل داشته باشی به قطع خوردن مشروب. حالا من تمایل دارم، باید با این تمایلم چه کار بکنم؟ بعد از تمایل چی میشه؟ پاسخ اینه که من باید زندگیمو و ارادمو بسپرم به خداوندی که درک میکنم تا تمایلم تبدیل بشه به عمل، این رابطه بین سنت سوم و قدم سومه که دست در دست هم میاد و همونطور که قبلا گفت یه دقیقه پیش، سنت سوم پاسخی هست به قدم سه. پروش؟
And so I must be mindful of this on my daily life, that the only reason I'm a member of Alcoholics Anonymous is that I have a desire to stop drinking. I shouldn't have any other desires, like financial desires, lustful desires, you know, desires for money, for a job, to get a marriage partner. I need to just focus on my desire to stop drinking, and every day that should be my main desire or my main purpose.
اوکی. پروش میگه خیلی خب، حالا ما باید حواسمون باشه. ما باید حواسمون باشه که فقط تمایل به قطع نوشیدن الکل داشته باشیم وقتی که میایم تو انجمن. اصلا باید دیگه هیچ تمایل به هیچ چیز دیگه‌ای نداشته باشیم. ما نباید تمایل پولی داشته باشیم، نباید تمایل رابطه‌ای داشته باشیم. ما فقط باید تمرکز اصلیمون روی این باشه که میخوایم مشروب نخوریم. نباید روی این باشه که خیلی خب ما اومدیم تو برنامه، حالا پولدارم میخوایم بشیم. نه. اوکی پروش.
And so when God saw my desire to stop drinking, when he saw that I had this desire to stop drinking, he rescued me by using other people. He sent you people. He sent my dad. He sent whoever to come and talk to me, 12-step me, and take me to Alcoholics Anonymous.
Okay. حالا وقتی که خدا میبینه، وقتی که خدا دید که من تمایل دارم که مشروب نخورم، منو نجات داد. و منو چجوری نجات داد؟ از طریق فرستادن آدمای دیگه. در کیس پروش میگه پدرمو فرستاد، و در مورد آدمای دیگه بالاخره خدا یه نفر رو فرستاده که قدم 12 روش انجام بده. یعنی وقتی که تو تمایل پیدا میکنی به نخوردن الکل، خداوند یک نفر رو میفرسته سر راهت که قدم 12 رو برات انجام بده که تو اینو بذاری کنار. اوکی؟
And so when those people came to help me, they didn't worry about my religion. They didn't worry whether I was gay or straight. I was married. I had money. I had a car. Which soccer club I supported. They didn't worry about anything. All they were interested in was that I had a desire to stop drinking, and that's what they worked on.
و وقتی که اون آدمایی که همونایی که خدا فرستاد اومدن توی زندگی من که منو قدم 12 کنن، که من الکل رو بذارم کنار، اونا به دین من اصلا کار نداشتن. هیچ کس نپرسید دین چیه، به اینکه من ازدواج کردم یا نه اصلا کار نداشتن، به اینکه گرایش جنسی من به کدوم طرفه کاری نداشتن، اینکه من پول دارم، ماشین دارم، به هیچ چیز من آدمهایی که اومدن به من کمک بکنن کاری نداشتن. فقط به این مسئله کار داشتن که من تمایل دارم الکل خوردنم رو بذارم کنار. روش؟
And so today, in the spirit of tradition 3, when anyone expresses a desire to stop drinking, I must be willing to go to any length to help those person. I must not be put off by that person's financial standing, where the person lives, what religion the person is. All I need to be motivated and influenced by the fact that this person has a desire to stop drinking.
Okay, حالا پروش میگه امروز در جوهر، در قالب جوهر قدم سنت سوم، اگر کسی تمایل داره که الکل خوردنشو بذاره کنار، من حاضرم تا هر جایی که لازمه با این آدم برم جلو تا کمکش بکنم. اصلا کاری ندارم پولش چقدره، کاری ندارم دینش چیه، کاری ندارم کجا زندگی میکنه. فقط و فقط برای من مهمه که این شخص تمایل داره که الکل خوردنشو بذاره کنار. اوکی پروش. Sorry, I don't see myself. Okay.
I can see you.
Okay, I just wanted to know if my camera is open because other. Okay, Pravish, go ahead.
Okay, and then this tradition also guides me with the kind of relationship that I must have with you. I must not judge you. I must not have any expectations of you. I must not have any of the desires or want what you have in terms of other than sobriety. The only thing that we share is our common bond. We share desire to stay sober, and that is our bond.
Okay. این سنت منو حالا میبره به طرف نوع رابطه‌ای که من بعد با شماها داشته باشم، با تو به عنوان یه دونه دوست تو بهبودی. من در قالب این سنت بعد اصلا تو رو قضاوت نکنم، باید هیچ نوع توقعی از تو نداشته باشم، هیچ نوع تمایلی به هیچ چیز، به هیچ کجای زندگی تو برای هیچ چیزش نباید داشته باشم. فقط چیز مشترکی که ما رو به هم پیوند میده، پیوندهای مشترک ما، همینه که ما تمایل داریم که دیگه مشروب نخوریم. اوکی پروش.
So we are all are equal by the fact that we have a desire to stop drinking, and there's no second class citizens in Alcoholics Anonymous or first class or third class. We all are a society of equals. Because we all are here for the same reason, is that we have a desire to stop drinking.
Okay. به همین دلیل ما هممون یکسان هستیم. ما به واسطه تمایل برای کنار گذاشتن مشروب خوردنمون یک سری آدمان هستیم که مثل همین. ما آدمای درجه دو و درجه سه نداریم. قطعاً که ما یک اجتماع مساوی با همدیگه هستیم به دلیل اینکه یه هدف داریم، میخوایم الکل نخوریم. Okay,
so I want to give a few examples on how Alcoholics Anonymous has gone, what it has done to ensure that no one is deprived of this message. And if we look at firstly, we take this group here in Tehran. Many of us have a language barrier. We can't speak English. What was the thing that we could do so that everyone who has a desire to stop drinking can recover? We translated the book into Farsi so that no one would be deprived of the opportunity to stay sober. As long as you have a desire to stay sober, you must freely receive the message of Alcoholics Anonymous. And to date, the big book of Alcoholics Anonymous is translated into 71 different languages.
How many?
70.
Okay.
71, I think. 70 okay. At the last time.
Okay. حالا پروش میگه من میخوام چند تا مثال بهتون بگم که AA چطوری کار کرده، چه کارهایی رو انجام داده که مطمئن بشه کسی که تمایل داره در قالب دوباره سنت سه از این پیام محروم نشه و از انجمن محروم نشه. مثلا بیان این جلسه خودتون رو امشب در نظر بگیرید، تهران. خب یه تعداد آدمایی هستن که مشکل زبان دارن، انگلیسی بلد نیستن. اینا اومدن و کتاب بیگ بوک رو به زبان فارسی ترجمه کردن و این کارا رو میکنن به دلیل اینکه میخوان هیچ کس در سراسر دنیا جا نمونه از امکاناتی که AA داره که در اختیار افراد بذاره. مادامی که تمایل داری، تو باید بتونی از تمام امکانات این انجمن استفاده بکنی و یکی از امکاناتش اینه. آخرین باری که من شنیدم 70 یا 71 زبان این کتاب بیگ بوک AA بهش ترجمه شده بود. این یکیش. اوکی پروش.
اوکی سو I want to share something that I've heard another speaker, the traditions, this person and I did the traditions for another grouping in Iran, and she shared the story. She says, our big book has also been translated into Braille, you know, the book that we use for people that are visually impaired, can't see, they're blind. And this book, you know, the plates, the Braille plates make up a number of boxes. And, you know, so the book, once it's translated into Braille, makes up a few boxes, you know, of plates or whatever it is. But do you know that that person that is buying the book in Braille pays exactly the same amount that the person would be buying an English book? So in the spirit of Tradition 3, a blind person has a desire to stop drinking will have exactly the same access to the literature as a person who isn't blind.
Okay, so what you're saying is That kind of book is a lot more expensive. It costs a lot more.
It costs
right?
a lot more to produce.
Okay.
It is also very large, but that does not affect the selling price because
یکی دیگه از چیزایی که پروش داره میگه میگه من البته تو مشارکتی که سخنران دیگه شنیدم که اتفاقا باز داشتیم سنت ها رو برای ایران چیزشو میکردیم صحبتشو میکردیم تو ترجمه و یه نفر گفتش که میدونید که کتاب بیگ بوک ما برای نابینایان هم درست شده و این کتاب هایی که برای نابیناها درست میکنن یه جنس دیگه ای داره خیلی بزرگه برای اینکه بعد دستشون رو بتونن بذارن روی این و از طریق حس کردن حس لامسه و انگوش بخونن و از یه قلم به سرم بگی و باکس های کوچیکی درست شده که تولیدش خیلی متفاوته با تولید این کتاب عادی ما و خیلی هم گرون تموم میشه قیمتش ولی اون شخصی که نابیناست میتونه همون کتابو به همون قیمتی بخره که یه نفر تو آمریکا به زبان انگلیسی داره این کتابو میخره مثلا نشریات تو جلسه. اینم باز پروش میگه که در قالب و در روح سنت سوم اینجوری ای اومده به این مسئله رسیدگی کرده که تو با هر مشکلی که باشی هیچ فرقی با اون عضو بغلی نداری و همون رفتار با تو میشه و همونقدر به تو اعطا میشه که اون مشکل رو داشته باشی یا نداشته باشی. از برابری و مساوات و امکانات ای داره میگه پروش. اوکی پروش I said that.
Thank you. And so let's see what happens in my home group or in any home group. Okay, this is an online meeting. Anyone can attend this meeting. If they don't understand the language, they can go to an English-speaking meeting or whatever language. But in my home group, assuming I have, okay, you in this case, Sadie, you are the translator. You are translating in the spirit of tradition three. So someone right. who comes to this meeting who doesn't understand English or doesn't understand Farsi, would still be able to get the message because of the services that you are providing.
Okay. حالا میگه پروش میخوام ببینم توضیح بدم براتون که تو جلسات خانگی چه اتفاقی میفته. حالا این جلسه رو میتونی بری میتونی نری به دلیل نوع زبانی که داری. ولی مثلا الان سدی در قالب سنت سوم اینجا نشسته داره ترجمه میکنه. برای کسی که اگر انگلیسی نمیدونه بیاد اینجا و فارسیشو بشنوه. من انگلیسیشو بگم سدی فارسیشو بهشون بگه. اینم داره پروش میگه اینم در قالب و در روح سنت سومه. پروش
I want to just use another example and then I want to stop with the examples. Okay. At my home group
mm-hmm.
in the area where I have my face-to-face meetings there might be an alcoholic that has a desire to stop drinking. But he is in a wheelchair. Now, my Rome group doesn't have wheelchair access. So in other words, he can come to a certain point, but he can't get into the meeting because he can't get his wheelchair in. Now, what am I doing? That person cannot become a member of my group or in the area that he lives because he is unable to get access to the meeting. So in the spirit of tradition three, we need to make sure that our home groups are able to accommodate a large sector of the population, irrespective of what their needs are, what their disabilities or whatever factors are. Other than that, as long as they have a desire to stop drinking, they must be able to come to a meeting of Alcoholics Anonymous.
Okay, that was a very good example, Pravish. Thank you. حالا مثلا پروش میگه بیاید ببینید تو جلسه خانگی من مثلا یک نفر هست که میخواد بیاد تو جلسه و روی صندلی چرخدار نشسته. حالا این شخص میخواد بیاد تو جلسه، اتاق شرایط نداره، به هر دلیلی اتاق مهیا نیست برای اینکه یه ویلچر یه صندلی چرخدار واردش بشه به اندازه سایز درش، یا رمپ نداره یا هر چیزی. پس طبیعتاً اون شخص نمیتونه بیاد عضو گروه من بشه و خیلی مهمه که در قالب و در روح سنت سه تو بتونی امکاناتی رو فراهم بکنی که نیازهای مردم برآورده بشه، که همه آحاد مردم بتونن بیان تو جلسه و از این نعمت هوشیاری بهره ببرن، حالا میخواد معلولیت فیزیکی باشه یا هر چیز دیگه که در تصور تو میگنجه. مادامی که کسی تمایل داره که الکل خوردنش رو بذاره کنار، ای باید شرایط رو فراهم بکنه در جلسات خانگی که آدم ها بتونن برن و ازش استفاده کنن. Okay, so this is the responsibility of the fellowship, right?
Yes.
Okay. روش میگه این مسئولیت انجمنه.
Sorry. You know, many years ago in Ireland and Northern Ireland, there was this great war between the Protestants and the Catholics, and you know, there was two of everything in Ireland. But in Alcoholics Anonymous, there was only one of Alcoholics Anonymous. And at the time of going to the meetings, whatever their political and religious differences, etc. were, they set them aside and they went into a meeting because they only had one common factor for going into the meeting, and that was a desire to stop drinking.
Okay. Yeah. Pravesh میگه میدونید که سالهای قبل توی ایرلند شمالی یک دیوار بزرگی بود، دیوار خیلی بزرگی بود بین کاتولیکا و پروتستان ها به خاطر باوراشون. اما توی AA تنها چیزی بود که فقط یه اتاق داشت، هیچ دیواری بینش نبود، هیچ فکر متفاوتی توش نبود، به خاطر اینکه همه توی اتاقی که AA توش اتفاق می افتاد یک فکر مشترک و یک پیوند مشترک داشتن، تمایل برای نخوردن مشروب. به طرفی به نوعی پروش داره میگه فقط تمایل داشتن برای نخوردن مشروب کافیه که ماها با یک فکر، یک اندیشه و یک هدف بریم و بشینیم یک جایی بدون اینکه مثل ایرلند شمالی کاتولیک و پروتستان بکنیم. پروش؟
Okay, Sadie, I took the liberty, you know, in the Grapevine magazine, they published a list of questions which are called Traditions Checklist. At the end of each tradition, they ask a few questions, which a member can ask himself these questions and answer them to see whether we are breaking tradition three or not. Can I go ahead and just, there are just five questions. Can I go ahead and ask them?
I think it's a good idea. Let me explain what you said. That sounds great to me, Pravesh. Pravesh میگه من تو مجله Grapevine خودم یک چیزی هست برای آخر هر سنتی بهش میگن چکلیست، که حالا ما بهش میتونیم بگیم یه سری سوالاته که مطرح میشه که ما میتونیم جواب بدیم و ببینیم که آیا ما واقعا مثلا سنت سه رو کامل درک کردیم، نظر مراجع به این سوال ها چه. یه جور کند و کاف تو مغز آدمه. میگه پروش من اینا رو بخونم. من البته گفتم البته که بخون. پروش go ahead.
Okay, so the first question is that in my mind, do I prejudge some AA members as losers? So I see a guy walking to my meeting and I say, I don't think this guy can make it. Yet he has a desire to stop drinking. Is that my job in the spirit of tradition three to judge this guy to decide whether he can make it or he will stay sober or not?
Okay. Did you say okay? Pravesh میگه مثلا یکی از سوالا اینه که من در فکرم آیا قضاوت میکنم آدما رو. مثلا تو جلسه نشستم، یه نفر از در جلسه میاد تو، متوجه نشدم. پروش گفت در حال مصرف هست یا نیست، چون سنت سوم میگه تو میتونی مشروب بخوری ولی بیای تو جلسه، فقط تمایل داشته باشی که مشروب نخوری کافیه. این است که میگه خب یه نفر میاد تو جلسه و من تو ذهنم مثلا میگم این نمیتونه ول کنه مشروب خوردن و این حتما لغزش میکنه یا این حتما به خوردن ادامه میده و نمیتونه بذاره کنار. آیا من اینجوری هستم؟ I said that.
Thank you.
Are you asking them or are you going to continue?
I guess no, I'm just saying these are some of the questions.
Okay.
The next one is that, you know, is there some kind of alcoholic I don't want in my group? I privately don't want. I go to the other members and I say, I don't think we should have this guy. He's a troublemaker. He belongs to another religion, or he belongs to a different, he's from a different area, you know?
Okay.
Or do I accept everyone as them having a desire to stop drinking?
اوکی okay. این سال اول بود روش پرسی که آیا من میگم این یارو نمیتونه ها، این از اونا نیست که بتونه ول کنه، یا این کاره نیست، این میره میزنه، از این حرفا که ما میزنیم. یکی سوالا این بود که روش میخواست راجبش فکر کنیم ماها. دومیره که میگه شده من تو جلسه باشم و بگم مثلا این شخص به خصوص به درد کار ما نمیخوره، این اصلا مال منطقه ما نیست، مال گروه ما نیست، این اینجا نیاد، این درد سرسازه. مثلا از این اعضای ناسازگار که ما داریم میگه من این کار رو میکنم، آیا که بگم این شخص اینجا نیاد؟ اوکی پروش. ترد وان
اوکی and I'm going to stop with the questions at this one. And this is a nice one, you know, if there's a doctor or an important person from the community that comes to my group, do I pay more attention to this person at the expense of other persons that are not so popular? In the spirit of tradition 3, it doesn't matter who comes to the group. We all give them the same attention because everyone comes there for one reason only, that we have a desire to stop drinking.
Okay. پروش میگه این آخرین سوالی که مطرح میکنم، با اینکه گفت 5 تا سواله ولی 3 تاشو دوست داره بگه، میگه حالا این یه سوال خوبه، مثلا اگه من توی جلسه ای یه آدم مهم، مثلا یه دکتر وارد بشه یا هر آدم مهمی بیاد توی جلسه، آیا من به اون شخص اهمیت بیشتری میدم، میرم دور و برش بهش خدمات و سرویس و توجه بیشتری میدم به بهای شخص دیگه‌ای که خیلی آدم محبوبی نیست؟ و جوابش رو پروش میگه که در قالب سنت سوم ما باید یک توجه مساوی بین تمام افرادی که تمایل دارن دیگه مشروب نخورن قائل بشیم و نباید برای ما افراد فرق داشته باشه. اوکی؟
And so the essence of this tradition is for me to stay so focused. All I need to do is to have a desire to stay sober at the exclusion of all other desires. And when I have that desire to stay sober, I find that all other aspects of my life start to fall into place. But the moment I try to move that, the desires for finance, for material things, for relationships, I lose focus of sobriety.
Okay. خب پروش میگه آخرش در قالب سنت سوم تمام تمرکز من روی تمایل به قطع مصرف الکل هستش و تمام تمایل های دیگه خارج میشه. هیچ تمایل دیگه وجود نداره. بقیه تمایل ها مثل پول، رابطه یا هر چیز دیگه. به محض اینکه من این تمایل رو داشته باشم روی الکل، همه چیز زندگی من میاد و ردیف میشه و جور میشه و منظم میشه. و به محض اینکه من خارج میشم از تمایل نسبت به الکل، همه چیز زندگیم دوباره دوچار چالش میشه. برای همین پروش میگه خیلی مهمه که من تمرکزم رو از روی تمایل به قطع مصرف کنار نذارم، مدام تمرکزم روی همون باشه.
And so an example in my daily life is that, you know, I can become depressed when my financial situation is not as good as I want it to be. And what does this do? This now starts, it makes me unhappy with my relationship with God, because I think God cares about my sister more than he cares about me, because she has more money than me. So it makes me unhappy in my relationship with God. It makes me unhappy in my relationship with other people. But what do I need to do? I need to surrender all of these desires, and I just need to be grateful for my sobriety and the relationship that I have with God and myself. And when I leave all of these things to God and I just worry about the things that I can manage for the day, everything else falls into place.
Okay. پروش میگه که یه مثال از زندگی روزانه میخوام بزنم. یه وقتایی هست که من به خاطر اینکه مسائل مالی برام پیش میاد و مشکلات مالی دارم افسرده میشم و ناراحت میشم از خداوند و گله‌مند میشم از خدا و میگم خب تو احتمالاً خواهر منو، افراد دور و بر منو، کسای دیگه دور و بر رو بیشتر از من دوست داری که اونای مشکلات منو ندارن و این طرز فکر رابطه منو با خدا خراب میکنه و رابطه منو با آدمای دور و برم هم آدمای دیگه هم خوب نمیکنه و اینجا باید من تمام تمایل‌های دیگر رو، تمام گرایش‌های دیگم رو تسلیم به خدا بکنم و خیلی خیلی سپاسگزار باشم برای اینکه من مصرف نمی‌کنم و هوشیارم و بقیه چیزهای زندگیمو بسپرم به خداوند و سپاسگزار باشم که من توی این انجمن هستم، من هوشیارم و در اون صورت همه چیز زندگی من دوباره درست میشه و میفته روی روال. اینو در قالب سنت سوم روش داره میگه. روش؟
And when I stay focused on my desire to stop drinking and my desire to stay sober, I learn to enjoy the fruits of a relationship, say in my marriage. You know, sometimes I think that my marriage would be better if I added another room to my house or if I put a new set of curtains. You know, I think that my marriage would be better. But when I'm grateful for what I experience today, where my only desire is to stay sober and be happy for what I have, I learn to become more accepting. So this tradition keeps me focused on what I need to do today rather than what I might have to do 5 years or 10 years from now.
اوکی. یکی از کارهایی که این سنت سه تو زندگی من میکنه اینه که من وقتی متمرکز میمونم روی قطع مصرف، تمایل به قطع مصرف و سپاسگزار بودن از اینکه هوشیارم، میوه سنت سه اینجوریه که در ازدواج منم مثلا به من خوبی میرسونه. من فکر نمی کنم که من نیاز به مبل جدید دارم یا پرده جدید دارم که ازدواجم بهتر بشه. من به این درک می رسم که باید فوکوس و تمرکز بکنم روی امروز خودم، نه اینکه روی اینکه 5 سال پیش بعد چی کار می کردم یا در آینده بعد چی کار بکنم. و این باعث میشه که من از سنت سه در زندگیم هم روزانه بتونم بهره برداری کنم. از تمایلی که من به هوشیار بودن دارم باعث میشه روزهای منم خوب پیش بره و زندگی منم خوب پیش بره. بالاخره زناشویی رو داره میگه روش. اوکی.
And so the last thing that I want to say, Sadie, is that when I am not sure what to do, I always think back to the story that I started off with in Dr. Bob and the Good Old Timers. What will God have me do? When I find myself in judging other people, deciding whether they should be members of my group or whether they belong to Alcoholics Anonymous, I always ask myself, what would God have me do? And thank you for translating and thank you for having me.
My pleasure, Pravesh. Pravesh, میگه آخرین چیزی که میخوام بهتون بگم در قالب سنت سه اینه که وقتی من مطمئن نیستم تو زندگیم باید چه کار بکنم، برمیگردم به همونی که اول جلسه راجع به دکتر باب و دوستاش گفتم که خداوند میخواد من چه کار بکنم. وقتی من میخوام آدم ها رو مثلا بذارم تو جایگاهی که میخوام قضاوتشون بکنم، وقتی از خودم میپرسم که این آدم ها اصلا جاشون اینجا تو AA هست یا نیست، متعلق به این انجمن هستن یا نیستن، و وارد هر گونه فضایی میشم که شک و تردید توشه یا قضاوت توشه یا از اینجور چیزا که هممون میدونیم، آخر از همه از خودم سوال میکنم خداوند میخواد که من چه کار بکنم و این جواب همه سوالهای منو میده. پروش میگه که صحبتم تموم شده و تشکر میکنه از شما به خاطر اینکه بودید و گوش کردید. Thank you, پروش. That was great.
Thank you.
Thank you.
خدمت نام. خیلی ممنونم خانم سدی، متشکرم با ترجمه خیلی زیباتون. Thank you very much.
You are muted.
شما خودتون رو میوت کردید.
باز میخوام من گوشیم یه لحظه زنگ خورد. پگاه جان رکورد رو زحمت.
اگر سوال هست آرتا بپرس، جلسه پرسش و پاسخ ضبط بشه، اگر سوالی نیست قطع میکنم.
یه سوال فقط هستش، اونم اینه که ما چجوری خداوند رو باید خانم سدی؟
بله من میشنم.
ما چگونه خداوند رو وارد زندگی ما بکنیم؟
اوکی پروش، there is only one question and it is how do we allow God to enter our lives?
We remove everything that is blocking God from entering our lives. Over the years, during our drinking, all our God ideas have been replaced by our own ideas, our selfishness, our self-centeredness. And we find out, particularly through step four, and that step four is a starting point, when we take an inventory, we learn what has been blocking us from the spirit of the sunlight. So it is through inventory that we allow God to enter our lives. And every time I take an inventory, I humble myself a little more. And each time I humble myself a little more of God enters into my life.
Okay. پروش به سوال این دوستمون که میگن چگونه اجازه بدیم که خداوند وارد زندگی ما بشه، میگه که هر چیز دیگه ای رو که سد راه بین تو و خداست ما میذاریم کنار. این یه راهشه. و میگه خب ما در زمانی که مشروب میخوردیم، ایده خدا برای ما یه ایده عجیب غریب و متفاوتی از الان بود و ما آدمای خودخواه و خودمحوری بودیم و مشروب میخوردیم. قدم چهار که پروش میگه شروع آشنایی ما با خداونده، نوشتن تراز که ما رو وادار میکنه نگاهی بندازیم ببینیم که سد راه ما چی بوده که ما در تاریکی بودیم. همون قسمتی که کتاب میگه آشنایی با نور. و روش میگه هر دفعه ما یک کمی بیشتر فروتنی در ما به وجود میاد، یک کمی بیشتر و هر دفعه خداوند وجودش یه ذره بیشتر میاد تو زندگی ما و این گونه است که ما خداوند رو در زندگیمون اجازه میدیم به اومدن. به نظرم پروش داره میگه در قدم چهار این اتفاق شروع میکنه به افتادن که سد راه بین من و خدا میره کنار. So you recommend step four?
Yes.
Okay. پروش توصیه انجام قدم چهاره. Okay, go ahead.
So in step three, we make a decision to turn our will and our lives over to the care of God. But that is only a conversation I have with God. It is only when I take the action, when I do step four, that action verifies the decision. So step three is not only a decision on what I'm going to do, but it's also a decision on how I'm going to do it. Because from 4 to 9 are my thoughts and my actions.
اوکی. پروش میگه ما در قدم سوم تصمیم میگیریم که اراده و زندگیمون رو بسپاریم به خدا، ولی این در این مقطع یه مکالمه و یه صحبتی بین ما و خدا، هنوز تبدیل به عمل نشده. این تصمیمیه که میگه چطوری، ولی راجب چطوریش فقط نیست، راجب چگونهش هم هست. ببخشید میگه چطوری تصمیم بگیریمش اونقدر نیست که چگونه عمل کنیم. و این قدم سه که ما میسپاریم به خدا که میگیم خداوند میاد به زندگی ما، عمل کردش در قدم چهارمه. ما باید یک عملی انجام بدیم، به جلو بریم، یک کاری بکنیم. اون کار نوشتن ترازنامه ماست. و did you say steps for tonight? Did you mention anything
correct.
of
correct?
What did you say about it?
It's also a decision to work the remaining steps, 4 to 9 in particular.
Okay. پروش میگه که ما باید یک سری اعمالی انجام بدیم و قدم 4 تا 9 تصمیم هایی که ما ادامه بدیم به قدم ها. پروش میگه قدم 4تون انجام بدیم و در قدم 4 که متجلی میشه کوتاه و بلند داستان. ببخشید من یکم اوکی تموم شد. Do you have something to add to that?
No, nothing.
Okay, پروش تموم شده صحبتش راجع به این سوال.
بله مرسی. سوال بعدی اینه که دوستمون پرسیدن در همین جلسه بارها اعضا اسم اعضای بخصوصی رو آوردن و بهشون توجه کردن، به اون اعضای خاص، و این کار رو انجام میدن و به نظر شخصیت پردازی میاد. آیا این خلاف سنت سوم هست یا خیر؟ و اینکه حتی در مورد بعضی از خدمتگزاران هم شخصیت پردازی میشه، لطفا توضیح بده.
Okay, Pravesh, there is another question. It is a traditional type of question. The person says, in this very meeting, even many times, there has been talking about a particular person, and is that character building, preferring the people above the principles? Is that what it is? Isn't that against tradition 3? Explain.
It's more against tradition 12, where we place principles above personalities, but tradition 3 maybe, where we see someone else more favorably than we see others. Tradition 3 tells us that the only thing that keeps us together, and there's only one common thing, and that's that we have a desire to stop drinking. So whether I'm a businessman, whether I'm a doctor, or whatever, I am a street sweeper or carrying the garbage bins, at the end of the day, if I have a desire to stop drinking, I am just as equal as you are.
So it does have something to do with tradition 3, right?
Correct.
It could relate some. Pravesh میگه این بیشتر به سنت 12 میخوره، چون در سنت 12 میگه ما اصول رو به شخصیت ها ترجیح میدیم. اما خب راجع به سنت 3 هم بله مربوطه، چون که سنت 3 میگه که اساسا پروش میگه وقتی کس دیگه توجه شخص دیگری در جلسات توجه بیشتری بهش میشه و محبوبتر به نظر میاد، این یه جورایی به سنت 3 ما لطمه میزنه، چون که سنت 3 ما میگه تنها چیزی که ما رو به هم پیوند میده تمایل ماست برای مصرف نکردن الکل، و فرقی نداره که اون شخص آدم مهمی باشه، دکتر باشه، یا شبا بره سطل آشغال‌های توی خیابون رو خالی بکنه. مادامی که این دو آدم، این دو شخص تمایل دارن که مشروب نخورن، در این انجمن مساوی هستن. بنابراین بله، این سوالی که دوست عزیزمون مطرح میکنن هم به سنت 12 میخوره، گویا به سنت 12 پروش میگه بیشتر میخوره، ولی بله یک سرش هم به سنت 3 میخوره. ما اینجا بر مبنای تمایل گرد هم آمدیم و نباید توجه بیشتری و محبوبیت بیشتری نثار یکی از اشخاص بکنیم و بگیم مثلا اون بهتره، اون بهتر میدونه. Okay, I explained that. Do you have something to add to that, Pravesh?
No, Sadie. Thank you.
Okay, Pravesh میگه صحبت من با این سوال تمام شده.
مرسی، خیلی ممنونم. سوال بعدی اینه که ایشون پرسیدن که من دهن و پاکی دارم و راهنمام دارم، قدم 6 هستم. یه پسر 19 ساله دارم که مصرف کننده الکل، اونم از نوع دستسازش میخوره، در حد خودکشی مصرف میکنه، من چیکار میتونم بکنم براش؟
اوکی، گفتی 12 ساله؟
پسرش 19 سالشه، خودش 10 ماه پاکه.
اوکی، متوجه شدم. من اون 19 رو نشیدم، ببخشید دوست عزیز. پروش، the person has 10 months of sobriety, has a sponsor, is at step 6, has a son who is 19 years old, is drinking alcohol, the handmade kind of alcohol which is in Iran, because they don't sell it because it is illegal and it has its own dangers, and he uses a lot, drinks to death. What should I do about that? Everything seems to be different in this country.
Yeah, no, but the solution is the same. You know, in step one, when we say we're powerless over alcohol, we're powerless over alcohol in our lives and in anyone else's life. You know, the only thing, my dad had stopped drinking and he couldn't stop me from drinking. All he could do was pray and carry the message. And eventually I came into Alcoholics Anonymous after he came in. He had sobriety, he had the program, but he couldn't make me sober. This is a gift from God. And we got to pray for God's grace in our life. I feel okay. For the person. I don't know what would happen if that has to happen to my child. But I, you know, the only thing that I would have to do, and I can do, is I will pray for my child. In that instance, for God to spare him, for God's grace upon him, for God's mercy upon him.
پروش میگه که من به پروش گفتم هر چیزی تو این کشور ما یه مدلش یه ذره فرق داره با جاهای دیگه، به خاطر الکل دستسازی که دوستمون گفتن یا مسائل دیگه که ما اینجا داریم. پروش ولی گفت بله، اما راه حل یگانه است و به مملکت ها ربطی نداره. یک مسئله وجود داره به نام کمبود قدرت نسبت به الکل که ما داریم و میدونیم، و کمبود قدرت راجع به الکل خوردن خودمون که ما داریم، هیچی راجع به زندگی دیگران هم و الکل خوردن دیگران هم ما کمبود قدرت داریم. مثلا پدر من خودش الکل مصرف میکرد و وقتی که خودش اومد تو انجمن و الکل رو گذاشت کنار، نتونست، من نذاشتم کنار، راجع به من نتونست کاری بکنه. پدر من نسبت به الکل خوردن من کمبود قدرت داشت و من ادامه دادم به مشروب خوردن، تا اینکه بالاخره پدرم قدم 12 رو روی من انجام داد و من هم اومدم تو انجمن. بنابراین برای این دوست عزیزمون که پسرشون مشروب میخوره، روش میگه این هدیه خداونده، شخص به شخص نمیتونه بده و این لطف گریس خداونده و باید براش دعا کرد که خداوند این لطف رو شامل فرزندش بکنه. من نسبت به این دوستمون احساس همدردی میکنم. اگر این اتفاق برای بچه خودم میافتاد، فقط میتونم دعا بکنم، از خداوند بخوام که لطفش رو و سخاوتش رو شامل حال این بچه بکنه که اون هم بذاره کنار الکل خوردنشو یا مصرف کردنشو. اما از دست شما کاری بر نمیاد except prayer, the only thing that person, به غیر از دعا شما کار دیگه نمیتونید بکنید. کمبود قدرت من و شما در مقابل الکل خوردن دیگران. اوکی پروش، دوست عزیزم پروش با این سوال تموم شده.
بله مرسی. سوال بعدی یکی از دوستان پرسیده و اینکه در وقت چیز با توجه به سنت 3 با عضو ناسازگار به اندازه‌ای که امنیت گروه رو از بین میبره و باعث میشه که گروه توسط دولت بسته بشه، چه رفتاری باید داشت؟
توسط دولت. پروش، according to having tradition 3 in our mind, what should we do with a person who is not who doesn't get along in a group, is not an easygoing person in a group, but goes as far as making the group security to a point that the government may close the group. What should we do with that person? شما گفتید عضوی که ناسازگاره و رفتارهاش منجر به این ممکنه بشه که دولت گروه رو ببنده.
بله.
Yeah. The government might shut down the group because of the way that person is acting.
And so tradition one tells us that our common welfare comes first. Personal recovery depends upon AA unity. The welfare of the group is more important than the welfare of any individual person. And anyone who does anything to bring that disrepute, brings a group into disrepute or undermines, is not actually undermining the group, it's undermining people's sobriety, in other words, people's lives. That person must be asked to please leave or conform. I remember once I was chairing a group conscience meeting and there was a member of AA who used to come to the meetings, but he used to harass the woman in AA and in Al-Anon. And he had asked to join our group, to become a member of the group. And I was chairing that group conscience and I objected to him becoming a member of my home group because he wasn't contributing to the well-being and the unity of the group. So we are, the group comes first.
Okay. پروش میگه که خیلی خوب با توجه به سوال این دوست عزیزمون سنت یک به ما میگه که منافع مشترک ما باید در رأس قرار بگیره، بهبودی هر کدوم از ما به اتحاد AA مربوط میشه و بستگی داره. برای همین پروش میگه خب عضو ناسازگاری که منافع این میگه سرش میخوره به سنت یک و عضو ناسازگاری که منافع گروه رو از بین میبره باید بهش بگیم که یا از گروه برو بیرون یا وایسا و اطاعت بکن و اون شخص رو اطاعت پذیر بکنیم، برای اینکه اینجا در گروه با هوشیاری آدم ها ما سر و کار داریم. اگه گروه نباشه هوشیاری هم وجود نداره و هوشیاری آدم ها مرگ و زندگی ماست اگر شخصی بره و مشروب بخوره. خود پروش میگه من مسئول یه گروهی بودم که یه شخصی توش بود که اون شخص به یک شخص دیگه‌ای نظر داشت و اونو اذیت میکرد و از طریق وجدان گروه به من گفتن که اون شخص بیاد توی گروه تو یا نه و من تصمیم گرفتم نه، چون من مسئول یک گروهی بودم و گفتم نه، برای اینکه اگر یک گروهی بخواد بسته بشه یا به هم ریخته بشه که دیگه هوشیاری وجود نداره. بنابراین گروه در رأس قرار میگیره، کل گروه ماهیتاً در رأس قرار میگیره و با اون نمیشه شوخی کرد. بنابراین پروش میگه به اون شخص باید بگید یا بره یا بمونه و اطاعت بکنه از قوانین گروه که اتحاد گروه حفظ بشه. اوکی؟
مرسی. سوال بعدی اینه که یک عضو کیست و چه وظایفی داره؟
اوکی. پروش، here is a good one for everybody. Who is that member? Who is a member of AA? And what are the responsibilities and duties of a member? That's a good one, right?
Yeah. So you get members of Alcoholics Anonymous and you get people who attend meetings, meeting attendees. So tradition 5 tells me that our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. Or each group has but one primary purpose. Tradition 5.
Okay.
Okay. When I read the step 7 prayer, it tells me remove every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. Grant me strength as I go out from here to do your bidding. So why does God remove this this obsession. Why does God keep me sober? God keeps me sober to carry this message to another alcoholic. So a member of Alcoholics Anonymous' responsibility is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. How do I do this? I do this by working the program. I do this by belonging to a home group. When I do these things, I am able to carry this message in a consistent way, in a uniform way. I pitch up to my home group. I do service at my home group. I set the chairs. I make the coffee. I clear up. I take newcomers to meetings. These are all responsibilities that come with being a member of Alcoholics Anonymous.
Okay. پروش میگه خیلی خوب عذر که اولا که میگه که سنت پنجم میگه هر گروه یک هدف اصلی داره، رساندن پیام به مصرف کننده که هنوز در عذابه، و این باید یاد ما نره که عضو کیه. عضو کسیست که کوشش میکنه در رساندن پیام. در ضمن این که پروش میگه در دعای قدم هفتم میگه خداوندا به من قدرتی بده که من بتونم به خدمت تو کمر ببندم، من الان آمادم که خدمتگزار تو باشم و به بندگان تو کمک بکنم، به من این قدرت رو بده. حالا پروش میگه چجوری میشه که خدا وسوسه رو میبره، وسوسه ما از خوردن الکل رو چرا خدا میبره، چرا خدا ما رو هوشیار میکنه؟ برای این که ما بتونیم به یک الکلی دیگه کمک بکنیم که اون هم هوشیار بشه. بنابراین چطوری ما این کار رو میکنیم؟ ما راجب عضو این دوستمون سوال کردن، ما متعلق به این برنامه میشیم، شرکت میکنیم در جلسات خانگی یا جلساتی مثل این، در گروه مشارکت میکنیم، حرف میزنیم، به تازه وارد خدمات میدیم، تازه وارد رو میاریم تو گروه که احساس غریبگی نکنه. پرواش میگه من در گروه خودم قهوه درست میکنم، صندلیا رو میچینم، همه کار میکنم، و این کاری که یک عضو انجام میده، یک عضو انجمن الکلی های گمنام هوشیار میشه که به اعضای دیگه کمک بکنه، میاد تو جلسات که با مشارکتش و کارهای دیگه خدمت بکنه به بقیه. روش
Yeah.
Okay.
Yeah, I think also there's a chapter called Working with Others in the Big Book. It clearly points out, you know, what our responsibility is as members of Alcoholics Anonymous. And it's important for us to read to know what we should be doing once we sober up.
اوکی. پروش میگه به این دوستمون بگن که یک فصل تو کتاب بیگ بوک ما هستش به نام کار کردن با دیگران، که به ما دقیقا میگه یه عضو کیه و بعد از اینکه هوشیار میشه وظایفش چیه. So that is all you have to say about what is a member at Alcoholics Anonymous.
There's another thing, I don't know if you people have heard, it's called the responsibility statement. And it goes like this. It says, I am responsible when anyone, anywhere reaches out for help. I want the hand of AA always to be there. And for that, I am responsible.
Okay. یه عبارت من مسئولمم. I think I have heard that more in Al-Anon. یه عبارت من مسئول هستم هم وجود داره که پروش میگه نمیدونم تو ایران هست یا نه. من شخصا نشنیدم. میگه من مسئولم زمانی که هر کسی به هر شکلی دستشو دراز میکنه برای کمک. Can you tell me the second part of it so I translate?
No, that's just the responsibility statement. Okay. Al-Anon has something similar to that, but this is the AA responsibility statement.
Okay. Pravesh, go ahead.
So being a member, what is it being a member of Alcoholics Anonymous? You know, very often we think being a member of Alcoholics Anonymous is coming for 1 hour or 1.5 hours on a Monday evening to the meeting, listening to the speaker and then going away. But how does the primary purpose of the, how is the primary purpose of the group fulfilled? Am I helping the group to fulfill its primary purpose by carrying its message to the alcoholic who still suffers? Am I putting up my hand to be of service at my group? Am I going to area meetings? Am I going to the district office for the central office meetings? Am I participating? Am I prepared to listen to other people's fifth steps? Am I prepared to sponsor people? Am I prepared to take someone through the steps of recovery, the fourth step? All of these things make me a member of Alcoholics Anonymous, because having had a spiritual awakening as the result of these steps, we try to carry this message to the alcoholic who still suffers. So the 12th step is service. The 12th step is about service.
Okay. خب این که راجع به عبارت من مسئولم که من مسئولیت دارم هر وقت هر کسی میخواد من دستم رو به طرفش ببرم و کمک کنم طرفش میگه حالا واقعا عضو بودن در AA چی هست بیام یه کمی فکر کنیم معمولا بعضی فکر میکنن خب ما یه ساعت جمعه بعد از ظهر یا هر شبی میریم تو جلسه به صحبت های سخنران گوش میدیم از جلسه میایم بیرون و خب این عضو خوبی بودیم این خوبم هست ولی باید فکر بکنیم که هدف اصلی گروه ما چیه و هدف اصلی گروه ما چطوری انجام میشه آیا من به عنوان یک عضو AA پیام رو میرسونم به دیگر اعضای AA آیا من تو جلسات ناحیه و اینجور جلسات طبقاتی شرکت میکنم اصلا آیا من گوش میکنم تو جلسات من به قدم 5 اشخاص گوش میکنم آمادگی دارم که راهنما بشم اصلا راهنما میشم آیا آدم ها رو وارد میکنم به قدم ها و قدم ها رو با کسی کار میکنم و تعریف یک عضو داره میگه پرواش و میگه در قدم 12 به ما میگه با بیداری روحانی حاصل از این قدم ها ما سعی کردیم این پیام را به دیگر الکلی ها نیز برسانیم. برای همین میگه در قدم 12 به تو میگه تو به یک بیداری روحانی رسیدی. حالا این بیداری روحانی تو باید ببری و خرج کنی برای کسی دیگه که هنوز در عذاب و داره مشروب میخوره. کمک کنه که اون شخص هم مشروب نخوره. اوکی؟
Thanks for me, Sadie.
روش تموم شده.
بله سوال بعدی اینه که البته این سوال دوستمون یه خورده نامفهوم بود اما همی پرسم مدت پاکی 16 سال منظورش اینه اگه یه مصرف کننده تو جلسه باشه ما چه رفتاری باید اون داشته باشیم
Okay. The person is 16 years sober and his question is if a person is using in a meeting How should we treat that person?
How should we treat that person? We say that the only requirement for membership is a desire to stop drinking. If that person has a desire to stop drinking, let them keep coming to the meetings for as long as they have the desire. We can't control anyone. We can't be the judge of anyone's character. We also need to be mindful how long it took me to get sober. I mean, I was coming to AA and I was still drinking. And so, you know, eventually when I develop a relationship with my God and I concede that I'm powerless and my life is unmanageable, then only is recovery possible. Other than that, but what we can do is we can be the example. We can be the example, and we must always remember that love and tolerance of others is our code. That's what it tells us in our literature. Love and tolerance is our code. And then it tells us somewhere else, our next purpose is to grow in understanding and effectiveness. And the last thing it tells us is that we need to fit ourselves to be of maximum service to God and the fellows about us. So we just do what we need to do. We continue staying sober. We do all that we can do, and God will decide when this person wants to be sober.
Okay. پروش میگه که خب سنت سه ما که امشب داریم راجع به سوال میکنیم میگه تنها شرط عضویت در انجمن AA تمایله، بنابراین اگر که اون شخص تمایل داره و داره میاد تو جلسه میشینه یعنی تمایل داره دیگه، بذارید بیاد تو جلسه. ما توی این جلسات کسی رو کنترل نمی کنیم، قاضی کار کسی هم نیستیم. میتونه مشروب بخوره و بیا تو جلسات بشینه، کاری به کارش نباید داشته باشین. برای من خودشو میگه پروش، مدتها طول کشید تا هوشیار بشم، مدتها من میومدم تو جلسه و مشروب میخوردم و میومدم، ولی نهایتا خدا کارش رو انجام میده و شما بذارید که خداوند کارش رو انجام بده. ما چی کار میتونیم بکنیم با شخصی که میاد تو جلسه؟ ما میتونیم خودمون مثل یک مثال زنده برای اون شخص رفتار کنیم. میگه که شعار ما عشق و مداراست و ما باید خودمونو یک جوری در قالب خودمونو یه مدلی بکنیم که بتونیم به اون شخص یه خدمتی بکنیم، که اون هم پاکی ما، هوشیاری ما رو ببینه و دلش بخواد که اون هم هوشیار باشه، و به موقعش این اتفاق میفته و باید در مورد هوشیاری اون شخصی که احساس میکنی مشروب خورده و آمده تو جلسه اجازه بده که خداوند تصمیم بگیره. Thank you پروش. دوست عزیز آقای پروش این سوال رو جواب داد.
بله مرسی. سوال بعدی اینه که میگه وقتی من با راهنمام قدم کار میکنم انرژی نمیگیرم، به نظرتون باید باش کار کنم یا نه؟
میلیون دلار question پروش. When I work with my sponsor I don't get the kind of energy that I should. Do you think I should continue on talking working steps with my sponsor?
No. I don't know what kind of energy that I should be getting from my sponsor, because I go to my sponsor knowing nothing or knowing very little. The thing is that if I'm having an issue and I feel that my sponsor is not working, I need to tell my sponsor that this is how I feel after my conversation with you. And I don't know whether it's working out. Maybe I want to give this a try. I want to try someone else. And a good sponsor will lovingly let you go and allow you to pursue, any other opportunity, because a sponsor always has your best interests at heart.
Okay. پروش میگه من نمیدونم دقیقا چه جور انرژی رو داری میگه دوست عزیزم، ولی وقتی با راهنمات داری کار میکنی اگه که احساس خوبی نداری، چون من میرم پیش راهنما که اصلا چیزی نمیدونم، میرم که اون به من یه چیزی رو بگه، من اصلا خبر ندارم چی باید بشه، ولی بعد از اینکه باش صحبت میکنی یه مقداری، تو باید به راهنمات احساستو بگی، باید بگی ببین این احساس منه که من میکنم، این احساس منه که دارم الان، و شاید بهتره که من برم و یه نفر دیگر رو امتحان کنم، و یه راهنمای خوب با عشق میذاره که تو بری و آدمای دیگر رو امتحان بکنی، و موردی نداره که تو راهنماتو عوض بکنی اگه اون احساسی که خودت میخوای رو از راهنمات نمیگیری. Okay.
On a more serious note, the sponsor's job is not to make you feel good or happy. The sponsor's job is to tell you the truth. The sponsor's job will make you hear things that you don't want to hear. It'll make you see things that you don't want to see. So if you're not feeling good after a conversation with your sponsor, it's probably there's something wrong with you. It's something that you need to look at. Am I still selfish? Am I still self-centered? what is it that is making me uncomfortable? Because most of the time a sponsor will point out those things that we don't want to hear, that we are avoiding all the time.
اوکی. پروش میگه حالا یه بود دیگه از این مسئله رو یه جور جدیتری به یه زاویه دیگه این مسئله نگاه بکنیم. کار راهنما کلن خوشحال کردن یا ناراحت کردن من و تو نیست. راهنما معمولا کارش اینه که اون چیزایی که تو نمیخوای بشنوی بهت بگه، اون چیزایی که تو نمیخوای ببینی نشونت بده، و شاید تو نمیخوای یه سری چیزا رو ببینی. اینم قابل فکره. آیا من خود خواهم؟ آیا من خود محورم؟ خب اینا رو یک کمی راهنما با آدم نشون میده و یه وقتای ما نمیخوایم اینا رو ببینیم. به این مثلا فکر کن که میتونه از خودت باشه مشکل. اوکی؟
And so my first sponsor told me that you need to write to your sponsor informing him that he is your sponsor. A letter. So when I asked why should this be done, he says that, so when your sponsor swears you and when your sponsor tells you things that you don't want to hear, he has it in writing in black and white that you had given him the permission and the authority to do so. Now this is a serious business. This is a matter of life and death. This is a matter of being happy, joyous and free, or restless, irritable and discontented. What do you want to be? The sponsor takes you from that state of restless, irritable, and discontented to being happy, joyous, and free, provided you want to see the truth, hear the truth, and do the right actions.
Okay, Pravesh میگه خیلی خوب. میدونی من راهنمای اولم بهم گفت باید یه نامه به من بدی، بگی که تو من رو به عنوان راهنما انتخاب کردی. من ازش پرسیدم چرا؟ گفت برای اینکه یه جاهایی وقتی که من به تو ممکنه بد و بیراه بگم، یه رفتاری باید بکنم که تو خوشت نمیاد، یه چیزها رو نشونت بدم که خوشت نمیاد، این نامه رو نشونت بدم، بگم تو خودت به من گفتی که راهنمای تو بشم و به تو نشون بدم چیزهایی که سختت ببینی. و مسئله راهنما بودن مسئله جدیه، مسئله مرگ و زندگی ما هاست کسی که راهنمای ما میشه. برای همین میدونی راهنما کارش اینه که از بیتاب و بیقرار و ناراضی که کتاب بیگ بوک ما میگه که ما زمانی که مشروب میخوریم آدم های هستیم، بیتاب، بیقرار و ناراضی ما رو ببره به آدم های جویس فری، ببره به آدم هایی که خوشحالن و لذت میبرن از زندگی و راحت شدن، رها کردن یک سری چیزها رو. برای اینکه تو از این مرحله به اون مرحله برسی، راهنمات باید یک سری چیزها رو به تو نشون بده، یک سری واقعیت ها رو به تو نشون بده. و راهنما بودن کار راحتی نیست. پروش، you said your sponsor should show you the reality.
Should show you the truth.
But very often,
yeah.
Go ahead.
And you'll always find that when you're doing your resentment list, your sponsor should be there, because he will be so honest with you that you'll start to resent him at some stage.
و وقتی که لیست رنجشت رو و وقتی که لیست رنجشات رو میخونی، راهنمات قطعا باید اونجا باشه برای رنجشات، وقتی که رنجشی داری، چون انقدر راهنمای تو با تو صداقت داره که احتمالا تو از خود راهنمات هم رنجش بگیری. دل add to that.
Now that's it from me.
روش میگه همینقدر دارم راجع به این سوال دوستمون بگم فعلا.
You must also remember that your sponsor is not your friend. Your sponsor is your spiritual guide. I've been friends with, good friends with one of the guys that I'm sponsoring. But the moment he's asked me to sponsor him, I had to change that friendship to become a more formal kind of relationship. And he couldn't adapt to it. And I said, but you asked me to be your sponsor. And if you want me to be your sponsor, then we got to be serious about this thing. We can't be having casual conversations and thinking like we're friends. You know, we got to be straight, we got to be direct, we got to be honest, because that's what it is all about.
پروش میگه دازه میادمون باشه به این دوستمون راجبه اسپانسر سوال که راجبه راهنما سوال کرد. میگه راهنما دوستت نیست. همیشه یادت باشه که راهنما دوستت هم نیست. راهنمای روحانی توه. باش نمیتونی دوستی کنی. و من یه دوستی داشتم که خیلی باش دوست بودم و از من خواهش کرد که راهنماش بشم و من یه سری چیزا رو بعد عوض میکردم توی رابطه دوستیمون. خوششم نیومد. بهش گفتم که ببین بعد رابطمون رو یه کمی تعدیل بدیم به خاطر اینکه من بعد یه سری چیزایی رو بهتون نشون بدم و در رابطه با دوستی نمیشه این کارو کرد. و یادت باشه که راهنما دوستت هم نمیتونه بشه. What was your last sentence, Pravesh? You don't remember.
I don't remember, but I said it's a serious relationship.
That's what I want. پروش میگه رابطه تو و راهنما یک رابطه خیلی جدیه، مهمه و اینجوری نیست که همجور دوست باشین و چیکی پیکی با هم باشید. رابطه راهنما و راهجو یک رابطه بسیار جدی و مهمه. این است که دوستت نباید باشه. دوست عزیز بفرمایید.